بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. بحث در ادوار جمع و تدوین قرآن بود. عرض کردیم جمع اول در دوره پیامبر صورت گرفت، جمع دوم در دوره خلافت ابوبکر بود که عمدتاً در این دوره تلاش هایی که برای جمع قرآن صورت گرفت به صورت فردی و جداگانه بود و تعداد مصحف ها در این ایام روز به روز افزایش پیدا می کرد، استنساخ می شد و این مصحف ها به بسته به جایگاه صاحبانش موقعیت های متفاوتی داشتن. مثلا مصحف عبدالله ابن مسعود در کوفه رواج داشت چون او در کوفه مرجعیتی داشت، مصحف عبی ابن کعب در مدینه، مصحف ابو موسی اشعری در بصره و مصحف مقداد ابن اسود در دمشق مورد توجه بود. خب این اختلافاتی که بین این مصاحف بود همطور که قبلا هم اشاره کردم در ترتیب سور بود، در قرائت ها بود، در امور مختلف این اختلافات وجود داشت و شاید اگر بخوایم در دوره دوم یه زمانی رو برای جمع قرآن در نظر بگیریم، تلاشی که از ناحیه خود خلیفه و اطرافیانش شکل گرفت عمدتاً مربوط به سال 12 به اصطلاح هجری است که بعد از جنگ عرض به حضور شما یمامه بود، ظاهرن بله در جنگ یمامه بوده، ظاهرن در سال 12 اونجا خب یه تعدادی از حافظان قرآن شهید شدن و فکر تدوین قرآن در اون زمان در دستگاه خلافت به وجود اومد و ابوبکر زید ابن ثابت رو احضار کرد و دستور جمع قرآن رو داد. البته زید ابن ثابت اول مخالفت میکرد و میگفت من کاری را که خود رسول خدا و در زمان رسول خدا انجام نشده نمیکنم، تا اینکه بالاخره این کار رو قبول کرد. از زمان عثمان یعنی دوره سوم خلافت، دوره سوم جمع‌آوری قرآن مربوط میشه به زمان خلافت عثمان که این تقریبا در سال دوم و سوم خلافت عثمان یعنی سال 25 هجری واقع شد. زمینه‌هایی برای یکسانسازی مصاحف پیش آمد که عمدتاً درگیری‌ها و اختلافاتی بود که بین مسلمین در هر اجتماعی که پیش می‌آمد به وجود می‌آمد. یعنی تو مسجد، تو بازار، در جاهای مختلف این درگیری ها تقریبا داشت تبدیل می شد به یک کشمکش و نزاع غیر قابل کنترل. در صحیح بخاری از قول ابن شهاب از انس ابن مالک نقل می کنه که حذیفه ابن یمامه بعد از بازگشت از جنگ ارمنستان و آذربایجان آمد پیش عثمان و به عثمان گفت که امت رو دریاب قبل از آن که مانند یهود و نصارا با هم اختلاف بکنن. اون وقت نقل میکنن بعد از اینکه اون نقل کرد که چگونه در جریان اون جنگ که افراد مختلفی از بلاد مختلفی حضور داشتن بر سر مصاحفی که با هم مصاحفی که در اختیارشون بود و بر طبق اون قرائت میکردن و ترتیب او رو رعایت میکردن چگونه اختلافات و درگیری های شدید پیش میامد. عثمان بعد از این انذار و هشدار کسی رو فرستاد پیش حفصه دختر عمر که اون مصحفی را که در نزد او بود، همون مصحفی که عرض به حضور شما میگن از زمان پیامبر بوده، که این مصحف رو بگیره و بعد به چند نفر دستور داد که چند تا نسخه رو از اون بنویسن و حدود 5 نسخه یا 6 نسخه بنابر نقل‌های مختلف آماده شد که بعدن اینها رو حالا فرستاد به بلاد مختلف. به هر حال یکی از مهمترین زمینه‌های یکسانسازی مصاحف همین به اصطلاح مراجعاتی بود که به عثمان میشد و نیازی که در خود مردم احساس شد که این اختلافات داره خیلی شدید میشه. نقل میکنن که یزید نخعی میگه در زمان ولایت ولید ابن عقبه که از جانب عثمان مأمور بود و والی کوفه بود، میگه رفتم داخل مسجد دیدم اونجا یه جمعی نشستن مشغول قرآن. یه کسی اون وسط جمعیت با صدای بلند گفت پیروان قرائت ابو موسی اشعری به زاویه نزدیک باب کنده برن، پیروان عبدالله ابن مسعود به زاویه نزدیک خونه عبدالله برن. این دوتا صفشون از هم جدا کردن و در مورد یه آیهی داشتن اختلاف میکردن و بحث داشتن، آیه و اتم الحج والعمره، که یک گروه میگفتن آیه اینه و اتم الحج والعمره للبیت، گروه دیگه میگفتن و اتم الحج والعمره لله. این خب هر کدوم هم برای خودشون دلیلی داشتن و توجیهاتی داشتن. این دعواها خب هر روز در هر گوشه اتفاق میافتاد، چه در خود مراکز اصلی مملکت اسلامی و چه در جایی که اقوام به اصطلاح گروه های مختلف مسلمین با هم جمع می شدن. لذا تعدد قرآن ها و بیم از بین رفتن قرآن در اثر این تعدد ها در آینده یک عامل بود. اگه بخوایم فهرستوار این اموری رو که باعث شد به یکسانسازی مصاحف روی بیارن، شاید یکی از عوامل و مهمترین عاملش همون مسئله اختلاف بین مسلمین بود که در همون زمان کسانی که نزدیک به عصر پیامبر بودن کتابی که باید راهنمای مسلمین می بود و مایه وحدت اونها داشت تبدیل می شد به مایه نزاع و اختلاف. دوم، حفظ قرآن از تحریف و خطاها و انحرافات در مرور زمان. خب این اختلافات هر چیه جلوتر می رفت باعث می شد که عرض به حضور شما عمیق‌تر بشه و جمع آوریش مشکل بشه. شاید بعضی از انگیزه های دیگری هم در این مسئله دخیل بوده، اما خیلی حالا نمیشه اونها رو برجسته کرد، چون در رابطه با یکسان سازی قرآن ها خب تقریبا وقتی که تصمیم گرفته شد به یکسان سازی و یک کمیته چهار نفره ای رو عثمان تشکیل داد، یکی زید ابن ثابت، سعید ابن عاص، عبدالله ابن زبیر و عبدالرحمن ابن حارث، به این چهار نفر گفت شما قرآن رو بشینید جمع بکنید و اگر هم در یک موردی اختلاف براتون در شما پیدا شد، مثلا اون رو مطابق با لهجه قریش بنویسید، چون قرآن به زبان قریش نازل شده. البته محور این جمع هم زید ابن ثابت بود، افراد دیگری هم نام بردن. به هر حال این کمیته که شروع کرد و حالا با روش‌های قبلا هم یه اشاراتی داشتیم که چگونه این کار رو می‌کردن، عمدتاً این رو پذیرفتن. تنها کسی که شدید مخالفت می‌کرد عبدالله ابن مسعود بود. عبدالله ابن مسعود با این یکسان سازی موافق نبود. حالا موافقت‌ها و مخالفت‌ها یا اصلا انگیزه تدوین و جمع قرآن از ناحیه دستگاه خلافت، غیر از اون دو جهتی که ما عرض کردیم و دو عاملی که بهش اشاره کردیم، میتواند عوامل دیگری هم داشته باشه، اما حالا اونها رو ما خیلی واردش هم نمیشیم و مهمم نیست. به هر حال این اتفاق افتاد. حدود 5 یا 6 نسخه از این قرآن نوشته شد. حالا یا خود این جمع از رو اون قرآنی که از حفصه گرفتن استنساخ کردن، یا نه خود همین هم از اشخاص مختلف عرض به حضور شما، معزالک با اینکه یه جمعی در زمان ابوبکر صورت گرفته بود، باز اینا هم اومدن یه جمع دیگری و تدوین دیگری صورت دادن. علی حال 5-6 نسخه تهیه شد. این 5-6 نسخه رو عثمان فرستاد به بلاد اسلامی و دستور داد غیر از این قرآن‌ها همه قرآن‌های دیگه سوزانده بشه که دیگه اثری از اونها باقی نمانه. حالا اون قرآن ها که تو هر منطقه می رفت طبیعتا از رو اون باز استنساخ می شد، تکثیر می شد و در اختیار مردم قرار می گرفت. حالا این به هر حال یه خلاصه ای از تدوین قرآن در اون ایام. مهم این است که حالا ما بدانیم موضع اهل بیت در رابطه با این مصحفی که در زمان عثمان تهیه شده چیه، چون تقریبا این عمل مورد تأیید و پذیرش همه صحابه قرار گرفت و تابعین. فقط عبدالله ابن مسعود مخالف بود که اونم بعداً موافقت خودش رو اعلام کرد و مصحف خودش را کنار گذاشت. حالا مهم برای ما اینه که ببینیم موضع اهل بیت چیه. شخص امیرالمؤمنین که در اون ایام حضور داشتن، از قول ایشون در کتاب‌های اهل سنت در اصطلاح اتقان سیوطی، البرهان، اینا رو نقل کردن که امیرالمؤمنین فرمود عثمان هر چه با مصاحف انجام داد در حضور ما انجام داد و اگر من هم به جای عثمان بودم درباره نسخه های قرآن و تهیه مصاحف رسمی همون کاری رو میکردم که او کرد. ببینید باز موارد دیگری رو نقل میکنن از امیرالمؤمنین که ایشون بر این کار صحه گذاشته و تأیید کرده. حالا با این که خب قرآنی که در اختیار امیرالمؤمنین بود و خودش تدوین کرده بود خیلی از جهات مختلف همون قرآنی بوده که مد نظر رسول گرامی اسلام بوده، اما اون به دلایلی اون روز مورد پذیرش قرار نگیره. خب امیرالمؤمنین چاره ای ندارد جز این که این کار رو تأیید بکنه، چون به همون دلیلی که سکوت کرد در اون ایام، حفظ مصلحت و وحدت امت اسلامی، به همون دلیل در رابطه با این اقدام هم تأیید کرد، چون امکان ارائه و پذیرش اون مصحف در جامعه نبود، عرضه اون مصحف در جامعه مجدداً موجب اختلافات می شد، اون وضع هم قطعاً به صلاح نبود، یعنی اینکه در هر منطقه‌ای یک کسی به نام مصحف و به عنوان مصحف خودش پیروان و اتباع و طرفدارانی پیدا بکنه و مملکت اسلامی که باید یک پارچه همه با هم حول کتاب واحد مجتمع بشن و این رو برنامه زندگی قرار بدن، بر سر این کتاب، اونم بر سر شکلش، شکل به این معنا یعنی الفاظش با هم و قرائتش اختلاف بکنن، این اختلافات و دعواها موجب میشد که از محتوای قرآن غافل بمونن، یعنی به جای این که به مواعظ اخلاقی، به نصایح، به احکام، به قصص توجه بکنن و این رو به عنوان برنامه زندگی خودشون قرار بدن، ادامه اون وضعیت منجر به این میشد از محتوا و متن قرآن به عنوان برنامه زندگی غافل بشن، گرفتار حاشیه و شکلش بشن. خب شما حساب کنید که اگر اون روز این تدبیر صورت نمی گرفت چه اتفاقی می افتاد و تا امروز عرض به حضور شما، همطور که در اصل اعتقاداتمون، در اصول کلامی، در خیلی از امور این اختلافات وجود داره، برداشت‌های مختلف. حالا اگر شما ملاحظه بفرمایید می‌خواد این اختلافات در متن خود قرآن هم باشه، دیگه هیچ محوری برای وحدت امت اسلامی و یک پارچگی امت اسلامی نبود. لذا امیرالمؤمنین ملاحظه فرمود ادامه اون وضعیت به هیچ وجه به صلاح نبود، چون سعادت مسلمان‌ها در این بود که به این قرآن عمل بکنن. حالا ممکنه در یک جهاتی ترتیباتش یا عرض به حضور شما قرائاتش اونجوری که مورد نظر رسول خدا بوده نباشه، اما به هر حال این رو حالا ما نمیگیم چیزی مثلا اضافه شده یا کم شده، آیات همانه، سوره ها همانه، منتها در قرائات، در شأن نزول ها و اون اضافاتی که امیرالمؤمنین داشت و یا احیانا ترتیب مثلا سوره ها ما نمیدونیم، شاید هم همین ترتیب بوده، شاید هم متفاوت بوده، عرض به حضور شما اختلاف داشته. اما امیرالمومنین وقتی ملاحظه کردن که اون قرآنی که ایشون داره که زمینه ارزش نیست، از این برم ادامه وضع موجود به صلاح نبود، لذا این اقدام رو تأیید کردن و فرمودن که هر کسی به این قرآن عمل بکنه سعادتمنده و در چند جا هم این رو از قول ایشون ذکر میکنن که اگر من هم بودم همین کار رو میکردم و نسخه های متعدد رو تبدیل به یک نسخه واحد رسمی میکردم. جزا اولین گام از ناحیه اهل بیت که خود امیرالمؤمنین باشه نسبت به این مصحف واقع شد و تأیید شد و این ادامه پیدا کرد، یعنی ائمه خدا علیهم السلام بعد از امیرالمؤمنین هم همین موضع رو در رابطه با قرآن داشتن و هیچ کدام به اصطلاح ندارد که نسبت به این مصحفی که در اون ایام جمع آوری شده لسان انکار داشته باشن. بله بعضن اشاراتی دارن که مثلا اون مصحف امیرالمؤمنین خب حاوی نکاتی بود، کما این که از خود اهل سنت نقل کردیم که گفتن که اگر جن و انس هم جمع بشن نمیتونن اون مصحفی را که امیرالمؤمنین جمع آوری کرده جمع آوری بکنن. اون به هر حال یک کتاب کاملی بود که همه این محکمات، متشابهات، ناسخ، منسوخ، عرض به حضور شما ترتیب ها، شأن نزول ها، خب این قرآن اینا را نداره. لذا میبینید که اختلاف در اینکه مثلا چه تعداد آیه نسخ شده، محکمات کدامن، این متشابهات کدامن، یا در مورد شأن نزول ها، خب این اختلافات پیش آمده. ولی الفاظ همین الفاظ قرآن در اینش مسلم تردیدی نیست. یعنی امر امیرالمؤمنین و اهل بیت دائر بود بین مثلا کامل و کاملتر. برای اینکه این قرآن کامل از حیث الفاظ و آیات حفظ بشه این رو تأیید کردن، چاره ای هم غیر از این نداشتن. و البته خب همطوری که جامعه از شخصیت امیرالمؤمنین در یک مدتی به عنوان حاکمیت محروم شد، خب از این قرآن و این مصحف هم محروم شدن. این دیگه حالا یه محرومیتی است که متوجه ما شده. فقط یه نکته رو عرض بکنم که این بحث تقریبا دیگه جمعش بکنیم، اینه که اون قرآنی که اون زمان تدوین شد، نه فقط حالا در مورد قرآن، در غیر قرآن هم همینطور بود، نقطه و اعراب نداشت. یعنی مرسوم نبود که حالا در نوشتجات و مکتوبات اعراب و نقطه و اینها بگذارن. قرآن هایی که الان دست ماست نقطه گذاری شده است، اعراب داره. اون قرآن اولیه ببینید نقطه نداشت، اعراب نداشت، نام سوره ها رو نداشت، آیات شماره گذاری نشده بود، 1, 2, 3, 4, 5. این تقریبا آیات به صورت خالص البته با ترتیب دنبال هم ذکر شده بود، منتها طبیعتا هر چه جلوتر آمدیم توجه به نظم بهتر، زیباسازی قرآن، بهسازی قرآن بیشتر شد. این که سوره ها رو نامگذاری کنن، این که عرض به حضور شما شماره برای آیات بگذارن، نقطه بگذارن، اعراب بگذارن، این روز به روز که جامعه اسلامی گسترده تر شد ضرورتش بیشتر احساس شد. ببینید اون موقع حالا یک جامعه بسیط، هم عرب زبان، توی محدوده هم میفهمیدن، شنیده بودن یا برای هم نقل میکردن، خب زبان عربی بود، اونا هم عرب بودن، حالا نقطه و اعراب هم نبود، یک پشتوانه سما برای این به اصطلاح مکتوبات داشتن. اما شما ببینید اختلاط اون جامعه در اثر فتوحات پی در پی اسلامی با مردم دیگه بیشتر شد. یعنی مردم عجم با عرب مخلوط شدن، از ایران و نمیدونم عرض به حضور شما آسیا و نمیدونم آفریقا و این آمد و شد ها، بالاخره گروه جدیدی رو وارد دنیای اسلام کرد. این یه دو تا چیز داشت، یعنی یک اثر متقابل داشت، هم مسلمون شدن اونها نیاز به اینو احساس میکرد که این کتاب در اختیار اونها قرار بگیره. خب اونا که عرب نبودن، اعراب و نمیدونم به هر حال نقطه و اینها خیلی کمک میکرد برای اینکه بهتر بتوانن قرآن رو بخونن، غلط نخونن اصلا. دقت فرمودید؟ مثلا در عرض به حضور شما مورد این غلط خوندن ها میگن ابوالاسود دوئلی یه روزی رفت تو مسجد، دید قاری داره با صدای بلند قرآن میخوند آیه 3 سوره توبه، ان الله بری اون من المشرکین و رسوله. با اینکه حالا این احتمالاً از غیر عرب هایی بوده که آمده در جامعه اون روز، که با صدای بلند فریاد زد که خدا منزه است از اینکه از رسولش بیزار باشد. یعنی همونجا حالا تصمیم گرفت که مثلا اعراب گذاری قرآن رو شروع بکنه. ببینید اختلاط غیر مسلمون ها و نیازی که اونها داشتن این ضرورت رو است. از طرفی این اختلاط واژه ها و لغات جدیدی رو هم در زبان عربی وارد کرده بود، یعنی خود زبان عربی هم یه تحولی درش پیدا شد، لذا مجموعاً ضرورت نقطه گذاری و اعراب باعث شد که این عمل شروع بشه، عمل نقطه گذاری و اعراب شروع بشه. عمدتاً آغاز کننده نقطه گذاری و اعراب رو ابوالاسود دوئلی می دانن که حالا ابوالاسود یا بنابر همین نیازی که خودش احساس می کرد یا درخواست دستگاه حکومت این کار رو شروع کرد. شاگردان او هم این کار رو دنبال کردن. عمدتاً این جهت رو به 3 نفر نسبت میدن: ابوالاسود دوئلی، یحیی بن یعمر و نصر بن عاصم لیثی. که این یحیی بن یعمر به یعمر شیعه بوده و عرض به حضور شما که به خاطر همین جهت از ناحیه بعضی خلفا مورد تعقیب بوده و بعد به خراسان میره و به هر حال در مرو اونجا این کارها رو دنبال میکنه. علی حال عمدتاً نقطه گذاری و اعراب از زمان خلافت عبدالملک که سال 65 هجری میشه شروع میشه، اوجش هم قرن 3 هجری است، یعنی در این دوره تقریباً 200 خورده ای سال یه حرکت و نهضتی برای اعراب، نقطه گذاری، بهسازی، زیباسازی، دیگه اون وقت هنرمندان هم می آمدن و به هر حال هنر خودشون رو در این کتاب و زیباسازی، حالا صنعت چاپ که نبود اینجوری حالا چیز بکنن دیگه، حالا این کار رو انجام می دادن. حالا توی این بعضی از منابع اهل سنت جالبه که نوشته اسم 2 نفر رو که اینها هم یه کارهایی رو برای نقطه گذاری و اعراب قرآن شروع کردن. یکی عبیدالله ابن زیاده، یکی حجاج ابن یوسف ثقفی، 2 تا از ظالمترین و به اصطلاح قسی القلب ترین آدم ها. اینها مثلا میگن عبیدالله ابن زیاد یک ایرانی رو مأمور کرد که بیاد این رسم الخط عثمانی که مثلا کلمات درش الف نداره این الف ها رو اضافه کنه مثلا. یا در مورد حجاج ابن یوسف او هم میگن کسانی رو مأمور کرد که بیان این کار رو بکنن، به جدیت هم این کار رو دنبال میکردن. حالا این که اینا با چه انگیزهی وارد این کار شدن این مهمه. بالاخره اینا که از اساس قرآن رو قبول نداشتن، اینا همه چیزشون هوا و هوس و شهوت و قدرت و جاه و ثروتشون بود، اما این که حالا وارد این فضا شدن علل قاعده باید به این جهت بشه که به اصطلاح به هر حال اونا هم میدونستن که اگر بخوان در درون جامعه اون روز حکومت داشته باشن به هر حال در یک جامعه مسلمان باید ظاهر اسلامیشون رو حفظ بکنن. خب چه کاری بهتر از این که یک تلاش تبلیغاتی گسترده داشته باشن که ما داریم به قرآن اهمیت میدیم، اما به جای اینکه تلاش ها رو صرف نشر حقایق و معانی و مفاهیم قرآن بکنن، صرف ظاهر قرآن میکردن. قناعت فرمودید؟ به هر حال اسم این دو نفر رو در زمره کسانی که نقطه گذاری قرآن و اعراب و نمیدونم اینها درش کارهایی رو انجام دادن، این رو این دوتا ظالم رو نقل کردن. و علی حال این مرحله هم تقریبا صورت گرفت، البته نه اینکه در اون دوره متوقف شد، از اون روز هم ادامه پیدا کرده تا حالا. خیلی کارها هی به اصطلاح کتابهایی نوشته میشه دیگه، خیلی بحثای تخصصی داره و عمده اینه که حالا این قرآنی که الان بین ایدینا، این قرآنی است که در اون زمان تدوین شده و مورد تأیید امیرالمؤمنین علیه السلام هم قرار گرفته که به اصطلاح حالا هم در دست مسلمان ها هست و همون قرآن واحده. اینم راجع به جمع و تدوین قرآن. تا حالا بحثای بعدی رو انشاءالله نمون کنیم.